و مثلا حالا عدد مثلا تقریبا 750-60 میلیون دلار ما طی این بازه 6 ماهه پول گوشی موبایل دادیم. نسبت به سال گذشته خودش از لحاظ واردات حدود 40%، از لحاظ مبلغ حدود 35-36% فکر میکنم که در واقع افزایش داشته. و خب این در واقع به نظر میرسه توی این شرایط محدودیت های ارزی ما کار رو بر ما سخت‌تر میکنه. درسته آموزش رو نمیشه متوقف کرد، اما اینکه ما انتظار داشته باشیم به حسب مثالی که زدین در تمام کشور بشه با فضای آنلاین و گوشی های اندروید و یا حالا هر نوع هوشمند دیگه ای این آموزش شکل بگیره، خب اینها عملا اون اتفاقی که بعضا تو ادبیات ما داریم که آموزش برای متمکنین هستش رو تقویت میکنه. یعنی عملا کسی میتونه در این کشور آموزش ببینه که گوشی هوشمند داشته باشه، بتونه شاد رو نصب کنه. این اصلا با اصل برابری آموزشی در کشور منافات داره و حتما باید برای این چاره کرد. ای کاش اون سالهایی که ما چند برند تولید کننده گوشی موبایل رو به داخل آوردیم و فضا رو مهیا کردیم، برندهای ایرانی شکل گرفتن برای تولید موبایل، ای کاش اونا رها نمی‌شدن. بعد از برجام که ما فضای واردات برای اون مهیا شد، اونا رو یادمون نمی‌رفت، به سمت واردات گوشی نمی‌اومدیم که این اتفاق در واقع الان رقم نخوره. بله
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب ابراهیمیان. پس تیتر برتر شما چه تیتری شد بفهمید؟
من فکر می‌کنم بهترینش اینه که بگیم که دهک های پایین با گوشی های اندروید خداحافظی کنن، چون توی گزارش هم اشاره شده بود که خیلی الان گرایش شده به پیدا کردن مردم به گوشی های دکمه ای.
درسته، خداحافظی دهک های پایین با
گوشی
های هوشمند. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز، لطفا همچنان ما رو همراهی بفرمایید با تیتر اقتصاد از شبکه رادیوی اقتصاد. درود بر شما شنوندگان محترم که شبکه رادیوی اقتصاد رو انتخاب کردیم برای شنیدن و برنامه تیتر اقتصاد رو. اگر از ابتدای هفته فرصت مرور مهمترین تیترهای خبرهای اقتصادی رو نداشتین، در این برنامه میتونین با ما همراه باشین. از زبان خبرپردازهای اقتصادی کشور، نخبه‌ترین خبرپردازها میتونین مطلع بشین از مهمترین اخبار اقتصادی کشور. همراه میشیم با جناب آقای کمال احمدی منفرد، دبیر اقتصادی روزنامه کیهان. جناب منفرد، خدمت شما عرض سلام و احترام دارم، خوش آمدین، در خدمت شما هستیم. بفهمید که تیتر برتر اقتصاد از دیدگاه شما چه تیتری بوده؟
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و همچنین خدمت حضار محترم. همونجور که دوستان فرمودن، بحث گرونی و تورم الان دغدغه تقریبا همه مردم ما هست. ما یه گزارشی که تو این هفته نوشتیم، اومدیم بررسی کردیم که علت العلل این تورم و گرانی چیه. رسیدیم به این مسئله که نقدینگی مدام داره افزایش پیدا میکنه و پیامد رشد بیرویه نقدینگی طبیعتا تورم هست. ببینید، الان اعلام شده که ما تقریبا طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، مال خرداد ماه البته، رقم نقدینگی به 2.7 تریلیون تومان رسید. خب این رقم بسیار بالاییه و گفته شده که روزانه حدود 2200 میلیارد تومان هم به این رقم اضافه میشه. خب ما سوالمون این هستش که ببینید، وقتی این مدام داره افزایش پیدا میکنه، طبیعتاً مدام هم تورم و گرانی، همینجور که میبینید تخم مرغ، نمیدونم موبایل، ماشین، خود مسکن، همه اینها مدام داره افزایش پیدا میکنه. خب این یه پیامد همین این افزایش مدام نقدینگی. ما اومدیم گفتیم آقا چرا این نقدینگی داره افزایش پیدا میکنه؟ چند تا دلیل ما براش بررسی کردیم و بهش رسیدیم. اولین دلیل، اون اصلاحات ساختاری اقتصاد ما باید انجام می‌شد. اگه دقت کرده باشید، حضرت آقا تو دیدار با اعضای هیئت دولت رو چند تا نکته تاکید کردن و گفتن که شما این اعمال رو انجام بدید، ولو اینکه در این یک سال باقی مانده انجام نشه، ولی نام نیکی ازتون باقی مونده.
بله.
یکی از اونها همین اصلاح ساختار اقتصادی، از جمله اصلاح در نظام بانکی، اصلاح در نظام مالیاتی، اصلاح در نظام گمرکی و و از این موارد هست. ببینید الان بسیاری از کشورها تامین مالیشون، بخش اعظمی از تامین مالیشون از طریق مالیاتیه که داره اخذ میشه، ولی مالیاتی که دقیق اخذ میشه، نه اینکه مالیات فقط به فشار بیاره به اقشار کم درآمد یا تولید کننده یا مصرف کننده. الان شما تو ما کشور ما میبینید کارگر و کارمند هنوز حقوقش نگرفته، مالیات ازش اخذ میشه.
بله.
ولی بسیاری از کارهای دلالی و واسطه‌گری که الان هم دوستان بعضی‌ها بهش اشاره کردن فرار میکنن از مالیات و یه بخش مهمی ما فرار مالیاتی داریم. خب اینجاها رو باید دولت بره بررسی بکنه و مالیاتشو بگیره. ما یکی از موارد گفتیم اصلاح نظام مالیاتی برای کنترل نقدینگی. بالاخره مردم توقع دارن یه جایی ترمز نقدینگی و ترمز تورم کشیده بشه.
درست.
یکی دیگه از مواردی که گفتیم اصلاح نظام بانکیه. ببینید الان نظام بانکی ما مدام داره از هیچ خلق پول میکنه برای اینکه تسهیلات بده. خب این باعث افزایش اون
هم تسهیلاتی که قبلا داده رو در واقع گرفته از مردم رو سپردازی
این دیشتر. هم منجر به افزایش پایه پولی میشه. ببینید من یه رقم به شما بگم، پایه پولی در ابتدای سال 92 تقریبا بوده 100 هزار میلیارد تومان، الان 300 بالغ بر 380 هزار میلیارد تومان شده، یعنی نزدیک 3.8 برابر افزایش پیدا کرده. از اون ور حجم نقدینگی در ابتدای سال 92 یا اواسط سال 92 تقریبا بوده 500 هزار میلیارد تومان، الان 2.7 تریلیون تومان شده، یعنی بیش از 5 برابر افزایش پیدا کرده. خب اینا همش خودش رو تو همین گرونی‌ها و تورم نشون میده. ما اومدیم تو این گزارش ضمن بیان اون مشکل اومدیم گفتیم راهکارهای مؤثر برای کنترل این نقدینگی کجاست. یکیش همون اصلاح نظام مالیاتی که عرض کردم، دومیش اصلاح نظام بانکی که خیلی مهمه که مدام بانک‌های ما از هیچ خلق پول نکنن، سوم اون برداشت هایی که مدام از صندوق توسعه ملی میشه به عناوین مختلف، ما میبینیم برداشت میشه از صندوق توسعه ملی. همین الان تو این
صندوقی که عملا پولی نداره،
پولی هم نداره ولی بانک مرکزی مجبور میشه حالا به دلایل مختلف بره برداشت بکنه. وقتی اونو برداشت میکنه اون پول باید تبدیل به ریال بشه و اون تبدیل شدن به ریال طبیعتا پایه پولی ما رو افزایش میده و افزایش پایه پولی مدام همین قصه تکرار میشه، یعنی این سیکل همین جوری داره تکرار میشه و مدام داره نقدینگی ما و پیامدش تورم گرونی افزایش پیدا میکنه. ما تو این گزارش اومدیم راهکارهای مؤثر برای کنترل نقدینگی گفتیم، ولی یه نکته ای رو بهش خیلی تاکید داریم که همون اصلاح ساختار اقتصادی باید انجام بشه که اگر دولت انشالله به حول قوه الهیتون یک سال باقی مانده همت بکنه یقینا میتونه گام‌های مؤثر برای این مسئله برداره.
انشالله دکتر موسوی هست بفهمیم.
بله همطور که فرمودین ما طی در واقع فصل اخیر وقتی روندهای تورمی رو مقایسه می‌کنیم تقریبا حدود 10% فقط در واقع توی در واقع فصل اخیر ما یک رشدی حالا تا 8.4% مثلا بحث میکنن که داشتیم و این نسبت به موارد مشابه خودش فاصله های زیادی داره. آقای بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم سابق بانک مرکزی هم در واقع یک مطلبی در این باره گفتن که این اتفاقی که اخیراً افتاده نسبت به روندهای پیش از این در واقع بی سابقه است. توی آمارها و روندهای افزایش تورمی هم که نگاه میکنیم همینطوره، ما طی 6 سال گذشته الان رکورد زدیم از حیث افزایش تورم از لحاظ فصلی نگاه کنیم و چیزی که من رو نگران میکنه این هستش که هر زمان ما این اتفاقات رو شاهد بودیم و افزایش های این چنین لجام گسیخته تر، همش لجام گسیخته است، این دفعه شدیدتر در نقدینگی داشتیم، افزایش قیمت ها بعد از یه بازه زمانی با یک وقفه زمانی انفجار قیمت ها رو شاهد بودیم. یعنی آنچه که در سال 97 ما شاهد بودیم که یهو سکه چند برابر شد، دلار اینجوری روند افزایشی رو گرفت و تا 19000 تومان رسید از مثلا عددهای 2000 خورده یا اینها، این مثلا در اثر این بود که ما چندین ماه و چند فصل عقب ترش یک جهش های شدیدی داشتیم، روند افزایش بوده، جهش های شدید بود، یک دو فصل عقب ترش بود و این من رو نگران میکنه که اگر این اتفاق قرار باشه تازه پیامدش رو ما سال آینده ببینیم واقعا بله فکر میکنم که توقع و تحمل جامعه کشور مردم ما مشاهده افزایش های قیمت های شدیدتر از این رو طاقت نداشته باشه. امیدواریم بله همچنان که فرمودن دولت در این ماه‌های باقی مونده حداقل یه کاری بکنه که
انشاءالله
بعدها ازش به نیکی ما یاد کنیم.
انشاءالله. جامعه منفرد پس تیتر برتر اقتصاد از دیدگاه شما
راهکارهای مؤثر برای کنترل نقدینگی 2.7 تریلیون تومانی.
بله خیلی ممنونم. راهکارهای مؤثر برای کنترل نقدینگی 2.7 تریلیون تومانی از زبان جابای منفرد دبیر اقتصادی روزنامه کیهان در بخش اول در این بخش در خدمت دوستان گرامی بودیم و تیترهای برتر رو از زبان عزیزان شنیدیم که خدمت شما یک بار دیگه اعلام خواهم کرد. سردبیر پایگاه خبری تحلیل بازار خداحافظی دهک‌های پایین با گوشی‌های هوشمند. دبیر اقتصاد و تولید محتوای خبرگزاری دانشجو جوجه کشی با دلار جهانگیری. دبیر اقتصادی روزنامه کیهان راهکارهای مؤثر برای کنترل نقدینگی 2.7 تریلیون تومانی. دبیر سامانه مطالبات مردمی فارس من اقدام عجیب برخی نمایندگان در آشفت بازار خودرو دنا سواری دولا دولا نمی شود. شبتون بخیر باشه همیهنان عزیز. خیلی ممنونم که همچنان انتخاب شما شبکه رادیوی اقتصاد هست روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و برنامه یه تیتر اقتصاد که هر هفته همین ساعت تقدیم حضور شما عزیزان میشه. از ساعت 19 تا 20 در خدمت شما عزیزان هستیم و بررسی میکنیم مهمترین اخبار اقتصادی حال حاضر کشور رو و مهمترین تیترهای اقتصادی کشور در هفته که گذشت رو. اگر موافق باشین آقای دکتر اسماعیلی سری هم به پیمک‌هایی که مردم عزیز به 3036-37 ارسال کردن بزنیم. خیلی جالب بود پیمک‌هایی که نگاه میکردم، هم اظهار نظر درباره خبرهایی که دوستان داشتن و تحلیلش رو گفتن داشتن و خیلی جالب بود. حالا از بین این پیامک ها مردم اشاره میکردن خداحافظی با پراید کجا، خداحافظی با گوشی هوشمند کجا، خداحافظی با تخم مرغ کجا. بحث بسیار مهمی که قوت قالب مردمه و حالا بحثیه که حالا اشاره میکردن میگفتن که حالا ما نتونستیم از ابتدای سال تحصیلی که از 15 شهریور ماه آغاز شده توی سیستم آموزشی شرکت بکنیم. به اشاره به بحث گوشی‌های هوشمند داشتن و تمایلشون بیشتر بحث تخم مرغ و گرانی‌های اخیره که خیلی عجیب این تخم مرغ رو از سبد غذایی مردم حذف کرده. بله. اگر موافق باشین راجع به این موضوع صحبت بفرمایید.
بله خب همونطور که میدونید ما سالانه مردممون نزدیک به 150 عدد تخم مرغ به طور میانگین مصرف میکنن. استاندارد جهانی 300 عدد هست. بله. یعنی تقریبا روزی یک تخم مرغ. ما به طور طبیعی از مصرف در مصرف تخم مرغ کم مصرفیم و این خودش موجب برخی بیماری ها و عدم سلامت ها میشه و حالا این اتفاق اگر که قرار باشه این میانگین ما رو که از جهان نصف هست رو میانگین 50% ما باز هم کمتر بکنه فکر میکنم اتفاقات خیلی سخت تری و برای ما رقم میزنه و حالا استفاده کنیم. دوستان من علاقمند هستم که بله
فقط 10 دقیقه زمان تا پایان برنامه داریم اگر مدیریت بفرمایید.
بله استفاده کنیم.
ببینید بسیاری از این مشکلات به خصوص در همین مورد تخم مرغ ما شاهدیم که هفته پیش یا همین 2-3 روز اخیر آقای خاوازی فرمودن وزیر جهاد کشاورزی
بله.
که دلیل گرونی تخم مرغ صادرات بی‌رویه بوده. خب حالا اگر این واقعا بوده بحث حرف سر اینه که آقا این با یه تدبیر خیلی خودمونی قابل حل بود. اگه واقعا صادرات بیرویه موجب افزایش قیمت تخم مرغ شده خب شما و یا اون مسئولی که باید نظارت میکرد باید کنترل میکرد که صادرات بیرویه رخ نده که قیمت تخم مرغ یه دفعه انفجاری افزایش پیدا کنه. ما نه تنها در مورد تخم مرغ، در مورد خیلی از موارد شاهدیم که با یه تدبیر اندک نه نیاز به منابع ارزی آنچنانی داره که بگیم کمبود منابع ارزی داریم، نه نیاز به خارج داره، هیچ کدوم اینا نیست.
40 تن برای کشور ما چیز عجیبی نیستش که اینجوری بحران بشه.
من میخوام بگم ببینید مشکل اصلی فکر میکنم این حداقل تو بخش بحث خوراکی و غذایی و اینا که ما داریم شاهدش از نزدیک هستیم، همین بحث مدیریت و تدبیره. یعنی این تدبیره رو اگر ما داشتیم، همینجوری که آقای خوابازی میفرمایند، اگر واقعا اینجوریه صادرات بیرویه مشکل بوده، خب آقای خوابازی این صادرات بیرویه رو کی باید کنترل میکرد؟ آیا غیر از خود دولت باید کنترل میکردن؟ من واقعا نمیدونم. حالا اگر ما اینجوری بخوایم بحث بکنیم در مورد هر نوع چیزی که صادر میشه، یه روز سیب زمینی رو آزاد میکنیم صادراتشو، سیب زمینی یه دفعه گران میشه، پیاز همینجوری.
در واقع اینا بخشی هم پیامدهای سیستم یعنی اقتصاد یارانه ای دیگه. وقتی ما به خوراک دام عرض 4200 میدیم و این تخم مرغ با عرض 4200 پرورش پیدا میکنه و تولید میشه، نسبت به کشور همسایه مزیت قیمتی بسیار بالایی پیدا میکنه و خب طبیعتاً برای من تولید کننده که دارم عرض ارزان میگیرم و تولید کننده تخم مرغ هستم که چند کیلومتر طرف در کشور همسایه با قیمت بسیار بالاتر خریدار داره، انگیزه برام پیدا میشه. اگه یاد داشته باشیم ما دو سال گذشته این اتفاق در مورد گوشت هم داشتیم، یعنی در حالی که به شدت در تلاش برای واردات گوشت خارجی بودیم، تولید کننده های گوشت دامی داخل انگیزه برای صادرات داشتن به دلیل اینکه این مزیت در فروش اون وجود داشت. و حالا این طبیعتاً باید ما به سمت حذف یارانه در بلند مدت بریم که خب طبیعتاً 40 ساله و خیلی سال هاست ما در این حوزه تلاش کردیم. و
ولی از دولت تدبیر و امید انتظار میده که واقعاً تدبیر بکنن.
همینطوره آقای ابراهیمیان.
بله اجازه بدید منم یه توضیح کوتاه بدم و اونم اینه که همجوری که آقای دکتر اشاره کردن، ببین بحث ناتعادلی ها توی قیمت به هر حال یه زمانی میتونه با درآمدهای نفتی پوشش داده بشه و کاورش بشه و حتی مثلا این دروهایی که به وجود میاد یا حتی وارداتو به موقع مثلا انجام بدن، کما این که مثلا دو سال پیش اگه خاطرتون باشه همین بحث تخم مرغ گرون شد، یه دفعه تخم مرغای در ترکیه وارد شد. طبق آخرین خبرهایی که مطرح شد، آقای جهانگیری ظاهرا رفته بودن مجلس یا حالا یه محفلی بوده که این اتفاق افتاده که در رابطه با تخم مرغ صحبت میکردن و حتی این پیشنهاد هم دادن که اگر قیمتا نره بالا مجبور به واردات از ترکیه میشیم. خب ببینید وقتی که این ناتعادلی ها از منشأ که شروع بشه، یعنی بحث دان مرغ و ذرت و اینا که مطرح میشه، وقتی این ناتعادلی ها مطرح میشه به هر حال یه عده‌ای تو این فرصت تو این جریان یه فرصت‌هایی رو پیدا می‌کنن که حداکثر سود رو از این جریان ببرن. کمون که گفتم شما مثلا اگه مدیریت درستی داشته باشی توی تأمین خوراک دام و بعد از این مرحله تولید تا مصرف نهایی رو قابل کنترل قابلیت کنترل داشته باشی، به راحتی می‌تونی این کارو بکنی. کمون که بعضی الان توی ایام خیلی شاکیان سر این که خب تو این شرایطی که الان همه مشکلات اقتصادی دارند معاونت اقتصادی کجاست؟ که جوابش رو به طنز یکی از اقتصاددانان آقای سوری به توییت کرده بود که آقای جهانگیری دنبال تخم مرغ توی مجلس و آقای ناوندیان احتمالاً دنبال گوجه است، چون احتمالاً املت میکنه درست کنه.
بله جناب آزادی استفاده کنید.
خواهش میکنم. خبرش هم از کنم دکتر. حالا نکات گفتنی رو دوستان گفتن، من یه حالا یه خبر نسبتا خوب کوتاه این وسط فقط بدم در رابطه با بحث امنیت غذایی و اینها که مطرح شد. خانم گفتن که داره تخم مرغ هم دیگه از درد مردم عرض میشه. آقای قالیباف حالا رئیس مجلس یک موضوع رو مطرح کرده توی در واقع اینستاگرامش که خب خیلی از کاربرا رفتن زیرش میشن حسن به جای دناسواری بیاید این کارو بکنید، و اون هم موضوع در واقع طرح مجلس برای حمایت معیشتی از مردم با کارت الکترونیک کالاییه که توی طرحش اعلام کرد آقای قالیباف که حالا این طرح یک فوریتش هم تصویب شد تو کمیسیون اقتصادی در نهایی میشه که قرار هست برای حمایت از معیشت مردم و حمایت و جلوگیری از کوچکتر شدن سفره‌های در واقع خونوارها در واقع بحث تامین کالاهای اساسی رو به این طریق بتونن انجام بدن. حالا خواستم این خبر خوبم این وسط بدیم که به هر حال دوستان به یه فکری دارن انجام میدن.
متشکرم.
عرضم به حضورتون که در رابطه با این بحث خوراک دام بنده، خب یک عدد 6000 ملی گفتم، این نتیجه فکر می‌کنم یه محاسبه بود، چون که طبق حال آماری که خود دولت اعلام کرده از حدود 4.5 میلیون تنی که تقریبا ما خوراک دام رو وارد کردیم، بیش از 3 میلیون تن اون در بازار آزاد عرضه شده و ما این تفاوت قیمتی ارزم به حضورتون که یعنی 3 میلیون تن رو شما ضرب در تفاوت قیمت خوراک دام دولتی کنید و خوراک دام آزاد که تقریبا یه رقمی در هر کیلو حدود 9000 تومنه. حالا ما اگر فرض بگیریم یه بخشی از این مثلا در احتکار، یک بخشی در انبارهای، ولی اون عددی که اومده در بازار آزاد و فروخته شده فکر می‌کنم ارقام چند هزار میلیارد تومانی رو به سادگی میشه ازش چیز گرفت. اما یه ابهام اینجا وجود داره که آقای احمدی هم بهش اشاره فرمودن. ببینید، ما یه مسئله این طرف هستش که این دلارهایی که اومده از دلارهای دولتی که در خدمت واردات قرار گرفته، ما بزرگترین فکر می‌کنم تولید کننده جوجه و تخم مرغ کشور ما یکی از شرکت‌های خود دولتی. حالا من اسم از اون شرکت نمیارم، دوستان میتونن برن سرچ کنن. ما اعدادی بعضن از 78 درصد تا 85 درصد تولید رو داریم می‌بینیم. یعنی ببینید اینجا ما با یک تعارض منافع طرفیم، یعنی کسی که خودش ناظر هست و دلار دولتی رو در اختیار تولید کننده قرار میده برای اون که قیمت ها کنترل بشه، خودش خرج کننده این دلار هست و ما اینجا با یک دوگانه طرف هستیم که نمیدونیم که دنبال قاتل جوجه ها باید بگردیم، کارگاه خود قاتل است. خب با این مسئله، این یه نکته است. من احساس میکنم که ما اگر بخوایم با این روند جلو بریم، حالا آقای خوب
همون دوره هم وزارت کشاورزی یکی از مدافعان همین جوجه کشی بود.
همین جوجه کشی بود. میخوام بگم اگر
با ملایمت
ما با این روال بخوایم بریم جلو، فکر میکنم ما شونه تخم مرغ 50000 تومانی و مرغ کیلو 30000 تومانی رو ما طی ماه آینده خواهیم دید. و نکته عجیبتر اینجاست که یکی از کسانی که این دلار رو دریافت کرده بود، که من حالا رقم سال 98 رو بانک مرکزی منتشر نکردم، اما در سال 97 یه رقم میلیارد دلاری دلار دولتی دریافت کرده بود و متاسفانه اومده بود در بازار آزاد برخی از این ارز رو فروخته بود و از اون طرف اون محصولی رو که تولید کرده بود هم در بازار آزاد با قیمت آزاد فروخته بود. یعنی دو سر سود، هم دلار رو در بازار آزاد تبدیل کرده بود، هم ارزم به حضورتون که اون خوراک و اون محصول تخم مرغ و مرغی رو که با دلار دولتی تولید کرده بود هم در بازار آزاد فروخت. یعنی دو سر سود بوده که این آقا گفتم مدتی پیش دستگیر شده اما دوباره آزاد شده، هیچ خبری متاسفانه نیومد. من احساس میکنم که اینجا یک بود این طرف اون بحثی که داره تخصیص داده میشه، یک بحثش برمیگره به نهادهای امنیتی و قوه قضاییه ما به اینجا باید نظارت کنه. اما ما تا بسترهای این فساد رو از بین نبریم عملا با این بگیروبندها به جایی نمیرسه. این سامانه بازارگاه رو ما پیگیری کردیم، دیدیم یه بخش بزرگی هنوز از تخصیص ارز از طریق این سامانه نیست. یک هفته است دنبال مسئول مدیر کل بازرگانی وزارت تجارت کشاورز داریم میگردیم، آقای مسعود بصیری. ایشون گفتن که در مرخصی هستن، گفتن حالا هفته آینده تماس بگیرید شاید ما اینشون رو پیدا کنیم. این سامانه اگر به نظرم کارش رو درست انجام میداد و شفافیتی ما در این حوزه داشتیم، خروجی خیلی بهتر از این چیزی بود که ما الان سر سفره مردم داریم میبینیم از دلار مشترک آقای روحانی و جهانگیر.
ان شاءالله که اتفاق خوبی بیفته.
من اجازه میخوام یه نکته پایانی عرض کنم. ببینید، نکته که از نگاه، یعنی از نگاه اقتصادی وقتی نگاه بررسی میکنید و نقد میکنید تو این دو سال عمل کرده دولت رو، یه چیز کلیدی پیدا میکنید و اون اینه که این تخصیص یارانه‌های ارزی و ریالی که اتفاق افتاده به هیچ وجه نه در حمایت از تولید بوده و نه نتیجهش تونسته در واقع مردم رو راضی بکنه. در نگاهی که حالا آقای حاجی آبادی داشت،
حجم زیادیش در سفته بازی،
همین میخوام بگم آقای دکتر، در نگاهی که آقای حاجی آبادی داشت بحث توزیع رانت داشت، منتها اگه خواسته باشیم خیلی، حتی اگر دیگه حتی نگاه حمایتی هم به دولت داشته باشیم، اینه که واقعیت اینه که دولت توی سیاستش تمام هدفش تعویق انداختن تورم، نرخ تورم بوده، یعنی سرعت نرخ رشدش رو می‌خواسته کم بکنه و الا هیچ اثر مثبتی در این که حالا یا تولید رو تقویت بکنه یا این که واقعا هم مثل آقای آزادی که اشاره کردن به طرح حمایتی که حداقل هدفمند میرسه به مردم از طریق کارت، اینجوری اگه میتونستم حمایت هم بکنن شاید حتی الان نرخ دلار هم تو این وضعیت نبود.
بله. و حالا
می‌خواستم بگم آقای روحانی امروز فرمودن که ما در شرایط جنگ اقتصادی به سر میبریم. خب ما الان تو این شرایط شاهدیم که مهمترین، یکی از مهمترین فرمانده های این جنگ اقتصادی وزیر صمت یا همون صنعت و معدن تجارت هست. من سوالم اینه که واقعا چرا ما تو این شرایط جنگ اقتصادی 4 ماه تقریبا مهمترین فرمانده بخش این تولید، صنعت، معدن، تجارت رو نداریم؟
بله، ما در جلسات قبلی هم در این باره صحبت کردیم که اصلا این نزاعی که تو این وزارتخونه در گرفت که اصلا ما با این که کدوم بخشش یعنی کدوم طرفش صحیحه کاری نداریم، که آخر دولت ما حالا وزارتخونه تفکیک کنیم و بعد حالا به دنبال دو وزیر باشیم و بعد آخرش نتیجه این شده که نه تنها دو وزیر که همون یه وزیر قبلی هم نداشتیم و اتفاق این رقم خورد، به نظرم اتفاق نادرستی است. من فقط یه جمله عرض کنم و شنوندگان عزیز به خدا بسپاریم. ببینید آنچه که ما امروز در گفتگوهامون فکر میکنم در نهایت قابل جمع‌بندی بود این که ما خب طبیعتاً یک معضل تورم داریم که حاصل از نقدینگیه و این داره بازار خودرو رو به هم می‌ریزه. وقتی ما توزیع ناعادلانه خودرو می‌کنیم مردم رو گلایه‌مند می‌کنه، داره بازار تخم مرغ و نهادهای دامی رو به هم می‌ریزه، همینطور موارد از این قبیل و این اختلافات رو تو هر بعدی که نگاه می‌کنیم داره یه اتفاق این چه رقم می‌زنه. و بعد وقتی که ما میایم این رو با یارانه حل می‌کنیم، با توزیع در واقع جزئی حل می‌کنیم، نتیجه میشه که به قول آقای ابراهیمیان وقتی این به سمت حل مسئله مصرف کننده جهتگیری دقیق نداره، حاصلش این میشه که یک فضای سوداگری رو برای کسانی ایجاد میکنه که بیاد خوراک نهادهای دامی بخره با ارز 4200 محصول رو بره بیرون صادر کنه با قیمت گرانتر، یا مثلا فرضاً بیاد خودروی رو خریداری کنه بعد با انگیزه این که ببره بیرون با قیمت بالاتر بفروشه و سفته بازی کنه و در نهایت آن کسی که باید منتفع باشه که قشر عمومی مردم هستن منتفع نمیشن در همه اینا. امیدواریم به سرعت بریم به سمت نقطه‌ای که هر قیمتی که قراره رخ بده با درآمد عادی مردم، اگه قراره تخم باشه 40000 تومان 50000 تومان، با درآمد عادی مردم قابل خریدن باشه که این نگرانی رو برای ما ایجاد نکنه که ای بابا 4200 تومان دلار دادیم این رفت شد نهاده ای که در نهایت صادر شد و سودش به جیب یک شخص خاصه.
درسته. خیلی ممنونم از شما و از تمامی مهمانان عزیزی که امروز تشریف آوردن به برنامه تیتر اقتصاد. سپاسگزارم که وقت گذاشتین. شما مردم عزیز اگر میخواین توضیحات تکمیلی و ریز به ریز موضوعی که امروز مطرح کردیم رو مطلع بشین، میتونین برنامه رهیافت رو در روز دوشنبه هفتم مهر ماه ساعت 20 تا 21 با حضور مسئولان بشنوید. سپاسگزارم از همراهی که شما به اتفاق مهمانان حاضر در استدیو با شما عزیزان خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.